محمد رضا قبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش سلام. در قسمت‌های قبل شنیدید که گل گلاب استاد گیاهشناس که دست توانایی در شعر دارد، با دیدن صحنه تحقیر یک ایرانی توسط سرباز اجنبی، سرود ای ایران را می‌سراید. او همراه با دوست و همکار دیرین آهنگسازش روح الله خالقی به ساخت این ترانه می‌پردازد. از طرفی محمد علی شاگرد گل گلاب که از سرودن این ترانه شوقی دوباره گرفته و امیدی تازه در او به وجود آمده، به مادر خیش قول می‌دهد که ازدواج کند. در این اثنا بر حسب اتفاق فاخته که مبارزی ناامید از همه جاست، در حین گذر از خیابان بر حسب تصادف گل گلاب را می‌بیند و در محل تمرین سرود ای ایران حاضر می‌گردد. همان روز در حال عبور از خیابان به ناگاه ناشناسی به سمت او شلیک می‌کند. اینک ادامه داستان.
با اینکه 27 مهر ماه، اما شب سردی نیست.
من مطمئنم شوق اجرای این قطعه برای اولین بار باعث شده بیشتر گرم رو حس کنی. محمد علی هم داره میاد.
سلام.
سلام محمد علی.
سلام، خوبی؟
متشکرم، خوب آمده. به امید خدا شب پرشوری بشه.
حتما.
اونم تو این مدرسه نظام، تو این اوضاع ناامنی مردم به چنین سرودی نیاز دارن. خاطرتون هست همین دو هفته پیش نزدیک جایی که ما تمرین میکردیم بنده خدایی رو به ضرب گلوله کشتم؟
مشخص نشد چه کسی بوده؟
نه، چی بگم استاد، تو این آشفته بازار کدوم مفتشی میتونه تفتیش کنه؟ با اجازه برم سازم رو کوک کنم.
محمد علی جان، این نوتا رو بده به عبدالله.
رو چشمم.
ممنون. تو عالم خودت سیر میکنی حسین.
چقدر دوست داشتم. حالا اون بقال، اون میوه فروش و تک تک مردمی که اون روز تو خیابون هدایت شاهد تحقیر سرباز اجنبی بودن و تو بی‌طرفی نمادین قلبشون صد پاره شده بود و دم نمی زدن، اینجا بودن و می شنیدن سرودی که تنین فریاد ناگفته اوناست.
بله، امروز حتی نظامیان متوجه می شن که باید این وطن رو از اجنبی ها پس بگیرن. اجنبی هایی که همه چیزو به تاراج بردن و هیچ چیز جز قحطی، بیماری و دلاشویی به یادگار نذاشتم.
تو این شلوغی خوب خلوت کردید دوستان.
سلام، سلام شما
خوب هستید؟
سلام بر شما، خوبم و پرشور برای امشب.
خدا رو شکر. آقای یحیی معتمد و دوله وزیری هنوز نیامدن؟
مگه میشه خواننده ما نیاد؟ اونهاش پشت اون صندلی کنار رضا نشسته.
بله بله، متوجه شدم.
یحیی جان بیا اینجا.
سلام.
سلام آقای.
سلام به یحیای عزیز. خوبی؟
متشکرم.
آقای یحیی، دیروز که از انجمن رفتید دفترچه یادداشتتون رو روی میز جا گذاشتید. بفرمایید.
متشکرم. همه منزل رو جهت پیدا کردنش ریرو کرده بودم.
خاله جان، جانم، باید مژدگانی بگیریم.
خب کم کم باید بریم. بریم که آماده بشیم.
بریم.
بفرمایید دوست.
دوباره
میبینی حسین چطور این سرود احساسات ملی مردمی درد کشیده در اشغال پایتخت رو برانگیخته؟ اونم در روزای کمبود ارزاق و بیماری که عجین شده با رفتارهای پر از بیمگی اجنبی ها.
چه شوری، چه شوری.
بله،
هیچ وقت فراموش نمی کنم این عشق به وطن رو که نه در کلام میچرخه نه در نگاه، فقط حس میشه با قلبایی که دوباره گرم شدن به امیدی که رنگ باخته بود در این روزهای پریشانی.
بفرمایید، اینم از سور عروسی در گرانت هتلی که قولش را به دوستان داده بودم. در باب این موضوع اینجا باید از شما اثر انگشتی بگیرم که حجت شود بر ادای عهد، چون با فراموشی بد جور سازگاری.
حالا خوبه یه نهار میخوای بهمون بدی محمد علی؟
میدونی با ناخون خشکی تو خدا به داد عروس خانوم برسه.
هی بشکنه این دست که نمک نداره.
ماشالله از وقتی زنگ گرفتی کیفت کوکا.
آخه تو که اهل زنگ گرفتن نبودی، یهو چی شد؟
قول به مادرم داده بودم و مادر برای اینکه خدای ناکرده مثل دفعات قبل اجازه پشیمانی به من نده تا جوهر قرارش خوش نشده برایم دختری پیدا کرد.
خدا سایه مادرتو نگه داره، وگرنه ما نمیتونستیم بیایم با همین نهار رو بخوریم.
باشه، بعد حرف نزنید، بخورید.
باشه باشه،
بخورید دیگر.
بیا عزیزم. سلام.
سلام بانو، بفرمایید.
برای بردن وسایل همسرم آقای فاخته ساکن اتاق 114 اومدم.
بله، جسارتن مدرکی برای اثبات همسری داریم؟
بله، بفرمید.
متشکرم.
مادر،
خب درسته که جدا شدیم ولی بله، منو در غم خودتون شریک بدونیم. آقای فاخته یکی از بهترین مهمانان گراند هتل بودن.
متشکرم.
مادر.
بله
مادر، من خسته شدم، بریم.
چه فرزند شیرین، چقدر شبیه پدرشون هستن.
بله خیلی شبیه.
بفرمایید، اینم مدارکتون. اصلا میگم وسایلتون رو بیارن خدمتون.
ممنون.
جسارتن ببخشید،
بله،
خبری از قاتل نشد؟ چندین ماهی که از این واقعه میگذره.
متاسفانه نه.
بگذاریم، نمیخوام خاطرتون رو مکدر کنم. شما از حد توانم بیشتر رنج کشیدین.
متشکرم.
خب شما تو سالن منتظر باشید تا نوشیدنی صرف کنید، وسایلتون آماده میشه. راستی عمو جان، اسمت چیه؟
علی اکبر هستم.
علی اکبر، بستنی دوست داری؟
بله.
پس یه بستنی مهمون من.
شما لطف دارین.
استدعا دارم بانو، بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم. بیا علی اکبر، بیا اینجا بشی.
مادر.
بله.
اون جعبه سیاهی کنار پای اون آقای چیه؟
نمیدونم مادر، با دستشون نده علی اکبر.
چیه مادر؟
ببخشید، بفرمایید، قهوه برای شما و بستنی هم برای شما.
متشکرم.
علی اکبر، علی اکبر.
آقا این چیه؟
این
ببخشید آقا، علی اکبر که بریم سر میز آقا.
خواهش میکنم اجازه بدید. عمو جان این ویالونه.
آقا میشه ببینمش؟
علی اکبر بیا بریم مادر، موضوع آقا نشو.
نه خانم، نفهمه، با دوستان نشسته بودیم، مشغول کاری بودیم، اجازه بدین الان بهش نشون میدم.
سلام علی.
سلام علیکم.
حالت خوبه؟
سلام
علی اکبر هستم.
زنده باشی عمو جان. ایشون یکی از نوازنده های چیره دست ویالون.
خیلی خوشبختم.
همچنین من.
این علی اکبر خیلی کنجکاوه، عوض میخوام اگه باعث اذیتتون شد.
نه خواهش میکنم، خیلی هم خوب نفهمه.
میشه ببینمش؟
بله عمو جان، اجازه بده.
بفرمایید. ویولون آقا، یکم برام ویولون میزنین؟
حتما، اینجا که نمیشه. اما الان با هم میریم بیرون ها؟ بیا بریم تا وسط ویولون بزنم.
متشکرم.
به خودتون زحمت ندی، خواهش میکنم.
نه خانوم نفرمایید. بیا بیا علی اکبر جان، بیا بریم. اما
مادر بیا بریم.
باشه،
بفرمایید شما.
خانم وسایلاتون.
متشکرم. ممنونم. علی اکبر بستنی تو نمیخوری مادر؟
نه میخوام عمو برام ویولون بزنه.
الان مشتاق شنیدن ویولونه. بریم عمو جان.
بیا مادر.
بفرمایید. چای از زهن افتاد.
متشکرم آقای خالقی.
واقعا خیلی خوشحالم،
خیلی خوشحالم که سرود هی ایران با صدای شما بنان عزیز اجرا میشه.
شما لطف دارید آقای گل گلاب. راستی شنیدم وزیر فرهنگ آقای کاظمی بعد از اجرا هیئت نوازندگان رو به اداره رادیو فرستادن برای ضبط این سرود که از رادیو تهران هر روز پخش میشه.
بله بله درسته.
خب عرض کنم این فقط یه سرود نیست، این آوای امیده. امیدی که رخت بسته از دل این مرز بود. امیدی که تو تندبادهای حوادث و مهنت که این روزا دیگه جز روزمرگی مردم شده گم شده.
حقیقتا. بفرمایید. دوستان بفرمایید.
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 بفرمایید. شما بفرمایید. بسیدم. بفرمایید.
قسمت پایانی این نمایش را شنیدید. با ما همراه باشید.
باباتون رو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون اتاق خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاق هم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری اکم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
باتی داری چک میکنی در چرا بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه. فقط اون جاهایی که درش هستین و رفت و آمد دارین رو گرم نگه دارین.
شرکت ملی گاز ایران.
ایجا تهران است.
برای جاودانه ماندن این عشق ها.
دل مسافر بر من کباب شد، تو که هی میزنی هی میزنی جا.
سرو
ایجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه‌های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در این برنامه با شما از رادیو و تاریخچه آن صحبت می کنم. خب گفتیم که قرار شد روز چهارم اردیبهشت 1319 به خوبی و خوشی ما هم به کشورهای دارای فرستنده رادیویی که اهمیت استراتژیک داشت، این خیلی مهمه، یعنی در دنیایی که همه صدا داشتن و مخصوصا در همسایگی شمالی ما، یک کشوری فکر کنید تا آن سوی ارس، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، که این کشور، این نکته براتون خیلی جالبه، 22 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت، جمعیتش هم اون موقع فکر کنم 150 میلیون بود، با یک ایدئولوژی بسیار قوی و خطرناک برای ملت ایران و برای مردم ایران، داشتن برنامه‌های ژئو استراتژیک و ژئو پلیتیک دوران تزاری رو ادامه میدادن. اونایی که اهل تاریخ هم میدونن که ما در دو قرارداد گلستان و ترکمانچای قسمت‌های اعظمی از خاک کشور خودمون از دست دادیم. در آن سوی عرب 15 استان در سال 1813-1228 هجری قمری از ایران جدا میشه، یعنی استانهایی که باکو جزوش بوده، شوشی، قبه، گنجه، شروان، اینا همه مال ایران بوده. تمام این خانات، به اینا نمیگفتن آذربایجان، به اینا میگفتن خانات قفقاز. اسم قدیمش هم آران بود، سرزمین آران. قدیمی ترش هم آلبانیا بود. اینو به یاد داشته باشید. الان ما یک کشور جمهوری در ساحل آدریاتیک داریم به نام جمهوری آلبانی که کمونیست بود، حالا عرض شود که برگشته و رژیم دموکراسی داره و این کشور جزء متصرفات عثمانی بود. عثمانی از قرن 16 هم به بعد در اروپا که کشورهایی رو فتح کردن، سرزمینهایی رو فتح کردن، بعضی از مردم آنجا مسلمان شدن، مثل بوسنی هرزگوین. این کجاست؟ تو یوگسلاوی. الان هم جدا شده، الان از کشور یوگسلاوی که فرو پاشید جدا شده. و بوسنی هرزگوین. آلبانی کجاست؟ در ساحل آدریاتیک. اونم مسلمانان مردمش، که آخرین پادشاهش احمد زغو بود که کمونیستا اومدن و عرض شد که برکنارش کردن و اون کشور مدت‌ها جزء کشورهای کمونیستی بود. خب آذربایجان، ما در همسایگی خودمون شورویه و مرام کمونیسم داره عرض شود که تبلیغ میکنه و در خیلی از شهرهای ایران، حتی در اهواز، حتی در آبادان، شعب محرمانه حزب کمونیست عرض شود تشکیل شده بود. خب این کشور احتیاج به یه صدا داره. شما وقتی میدید اینجا ایران، رادیو ایران، این صدا به جلفای روس میرسه، به جلفای ایران میرسه، عرض شود به آستارا میرسه، به سرخس میرسه در قسمت شمال خراسان، به چابهار میرسه، به بندرعباس میرسه، به اهواز میرسه، به مرزهای ایران و عراق میرسه. این از نظر نظام حاکمیتی به نفع ایران بود، نمیکردن این کارو. کاغذبازی شما نگاه کنید، کاغذبازی همینطور از 1300 و مثلا 3 سرستنده روسا به ما میدن، قلابی بوده. بعد حالا که قرار افتتاح کنن، الان چهارم اردیبهشت 1319، من شما رو دارم برمیگردونم به اون تاریخ. اول خب باید گوینده داشته باشن، گوینده‌ای که فارسی بدونه و یک سری اساتید با سواد مثل مرحوم سعید نفیسی، استاد خود منم بود سال 45، میگفت من از کسانی بودم که صحبت کردن به فارسی رو به گوینده‌ها یاد میدادم، امتحان میکردم. اولین گوینده زن ایران خانم دکتر طوسی حائریه. من سالها بعد ایشونو ملاقات کردم در تالش، مهمان یکی از بستگان من بود و خانومش که اونام از خانواده فرهنگی بودن، خانم طوسی حائری به زبان فرانسه و انگلیسی صحبت میکرد. فکر کنم اسمش اصلا نشنیدید. طوسی حائری دکتراش هم بعدن گرفت، زن بسیار باسواد و همسرش یکی از شاعرانی بود که بسیاری از ترجمه های ایشون آن شاعر جوان به وسیله خانم طوسی حائری. خود عرشوت طوسی حائری به من گفت که اون ترجمه هایی که به اسم اون آقا منتشر میشه کار منه. برادرش هم دکتر حائری که دوست من بود، مدت ها با هم رفت آمد داشتیم، همه مسائل برام تعریف کرد. بعد از گوینده های دیگه خانم کوکب پرنیان، من نمیدونم پرنیان سال 1119 استخدام شد یا سالهای بعد، ولی در رادیو صدای بسیار عالی داشت. خانم قدسی رهبری، خانم قدسی رهبری من میدیدم. من وقتی سال 1300 شد که 46-47 استخدام رسمی شدم در وزارت اطلاعات و جهانگردی که رادیو هم جزوش بود، این خانم داشت کار میکرد، هنوز مشغول کار بود. تعدادی از این خانوم ها رو امتحان کردن، اینا می اومدن خوش صدا بودن، صحبت میکردن جلوی میکروفون، بعد باید حتما سواد خوب فارسی داشته باشن. استادای اون موقع بسیار سختگیر بودن. من یادم میاد سال 46 و 47 که من تو رادیو برنامه داشتم، اگر یک اشتباهی ما میکردیم جریمه میشدیم 10 تومن. هر کلمه رو که اشتباه بگید 10 تومن از حقوق شما کم میشد. بنابراین این گوینده ها که اومدن، یکی تقی روحانی بود که اونم از گویندگان بسیار ورزیده بود، یکی محمود سعادت بود، اینا اون اولیا بودن. اینا رو همه رو امتحان کردن، حالا این رادیو میخواد راه بیفته و قرار افتتاح بشه. برنامه ها رو سبک سنگین میکنن. یکی از کسانی که خیلی خدمت به رادیو میکنه مرحوم باقر کاظمیه که این وزیر خارجه رضا شاه بود و قبل از که وزیر خارجه بشه یه مدتی سفیر ایران در ترکیه بود. در سال 1119 یه نامی از سفارت ایران در آنکارا به تهران میاد، رفته رادیو آنکارا رو دیده که استاسیون رادیو چیه؟ استاسیون یعنی ایسکا. بعد به رادیو میگفتن رادیو دیفوزیون، ما الان میگیم مثلا رادیو تلویزیون، اون موقع رادیو دیفوزیون یعنی رادیو و پخش صدا. همه رو گزارش داده، گزارش بسیار مفصل خوب که من رفتم رادیو آنکارا رو دیدم. قرار نیست که محل فرستنده با محل استودیو یکی باشه. یکی از مشکلات رادیو در اون زمان دور بودن فرستنده و ایستگاه گویندگی، یعنی پخش، دستگاه ضبط و پخش که ما ضبط نداشتیم. حالا بهتون میگم اون دوتا ضبط صوت رو کجا بردن. دوتا ضبط صوت عالی سازمان تلفنکن، شرکت تلفنکن به ایران داده بود که یکی از والا حضرت ها خوشش اومد و ورداش برد. حالا همینه که شما آرشیو شما نداره، یعنی الان باید شما صدای مشیرالدوله رو باید داشته باشید، صدای معتمد الملک پیرنیا رو باید داشته باشید، صدای فروغی رو باید داشته باشید، صدای قوام السلطنه مثل که هست در سال 26 نوارش هستش و صدای بسیاری از این رجال، مثلا بیات، سام السلطان بیات نخست وزیر بوده، صدای ساعد که لهجه ترکی داره نداریم. اینا برای اینکه دستگاه ضبط صوت سیمی در 1306 به ما دادن، اینم رفت یه جاهایی که نوشتن تو این اسناد نوشتن کجا رفته. به عنوان تفنن و به عنوان تفریح ضبط صوت اول سیمی بوده، اول فونوگراف ما داشتیم، بعد دستگاه عرشوت که همین گرامافون داشتیم و بعد دستگاه عرشوت که ضبط صوت سیمی که آمریکایی‌ها اختراع کرده بودن و آلمان‌ها با هم، بعدها ضبط صوت ریلی. ضبط صوت ریلی تقریبا از 1328، شما اگر تو آرشیو رادیو بگردید صدا هست، دکتر مصدق تا میخواین صداش هستش، صدای شاه هستش، صدای دیگران هستش. از 1328 این ضبط صوت ریلی اصل 4 ترومن به ما داد، 4-5 تا دستگاه دادن. بنابراین ضبط صوت عرشوت ریلی از 1328. یه نکته هم بهتون بگم که ایستگاه رادیو سیار به ما داده بودن، یعنی مثلا شاه که میرفت یه جایی این دستگاه رادیو سیار یک اتومبیلی بود، این میرفت و پخش مستقیم داشت. در سال 1327 من در رشت بودم. در زمستان 1327 برف سنگینی در رشت اومده بود و مردم از خونه ها خارج نمی شدن. رادیو رو باز کردیم، سال روز افتتاح دانشگاه تهران بود. بعد گوینده گفت الان اعلیحضرت وارد می شون. الان من در دانشگاه جلوی دانشکده حقوق هستم. یک دفعه صدای 5 تا گلوله پشت سر هم مستقیم عرشبت که در رادیو به گوش رسید و معلوم شد که به شاه وقت تیراندازی شده. یعنی حزب توده که خیلی قدرت داشت، ببینید چی کار کرده بود. در روزی که رادیو داشت زنده پخش میکرد، صدا رو عرض شود که 5 تا گلوله به گوش رسید. تیراندازی ناصر فخرآرایی که تیرانداز بسیار ضعیفی بود، آن روز مستم بود. من تمام گزارش رو به خاطر کتابام رفتم از پزشکی قانونی گرفتم خوندم. بنابراین مست بود و نتونست از فاصله مثلا 2-3 متری. این بود که تمام عرض شود که دنیا صدا رو شنیدن. اون موقع هم رادیو اینقدر زیاد نبود، اسکای فرستنده رادیو. خب بالاخره 4 اردیبهشت مراسم برگزار میشه.
اینجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
خدا نگهدار شما، خوش و خرم باشید تا برنامه بعدی.
گل رفت و گلستان ویران شد، در سینم از غم توفان شد، داد از جور زمان. شب‌ها زد مهر خموشی بر لب‌ها، مرغ از بیم خزان این فصل مهنت زا شد، در سینم از غم توفان شد، داد از جور زمان باز سرد و غم افزا شد، شبها زد مهر خموشی بر لبها، مرغ از بیم خزان، مرغ از بیم خزان.